سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. یک به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. حکومت طالبان اعلام کرده که هیئت به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان و عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات طالبان برای گفتگو در مورد تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه سفر کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اکس نوشت که این مذاکرات امروز میان نمایندگان طالبان و مقام‌های پاکستان در دوحه برگزار می‌شود. مجاهد افزوده که حکومت طالبان حملات دیشب پاکستان بر پکتیکا را تجاوز آشکار جنایت نظامیان پاکستان خوانده و آن را به شدت محکوم می کند. و اضافه کرده که طالبان از اقدامات انتقام جویانه خودداری خواهند کرد و به گفتگوهای مسالمت آمیز باور دارند. همزمان تلویزیون دولتی پاکستان امروز اعلام کرد که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان و جنرال آصف منیر رئیس استخبارات این کشور برای گفتگو با مقامهای طالبان به دوحه سفر می کنند. این در حالی است که جمعه شب پاکستان پس از پایان آتش بس 48 ساعته عملیات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داد. کریکت بورد افغانستان مسابقات 20 آوره برنامه ریزی شده در پاکستان را لغو کرد. کریکت بورد افغانستان گزارش داده که این تصمیم را در واکنش به عملیات پاکستان در پکتیکا گرفته. در این حملات در ارگون 8 نفر 10 تن از جمله 3 بازیکن کرکت کشته شدند و چند تن هم زخم برداشتند. در بیانیه کرکت بورد آمده که بازیکنان کشته شده هارون سبغت الله و کبیر آقا نام داشتند. آنان پس از پایان بازی در مرکز پکتیکا به ارگون برگشته بودند، اما هنگام استراحت هدف حمله هوایی اردوی پاکستان قرار گرفتند. قرار بود پاکستان از 17 تا 29 نوامبر میزبان تورنمنت سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و سریلانکا باشد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که توقف نشرات رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل دخالت مستقیم و سری در امور این رسانه است. این مرکز در بیانیه به نقل از یک منبع در کابل گفته که به دستور اداره استخبارات طالبان نشرات شبکه شمشاد به روز جمعه متوقف شد. با گفته این مرکز خبرنگاران افغانستان، این منبع افزوده که تلویزیون شمشاد متهم شده که جنگ اخیر میان طالبان و نظامیان پاکستان و حمله های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده و از موضع حکومت طالبان و اقداماتش علیه پاکستان دفاع نکرده. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده و مسئولان تلویزیون شمشاد هم در این زمینه ابراز نظر نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، طالبان محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند. 20 کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواستند که برای بازگرداندن افغان‌هایی که مدرک قانونی اقامت ندارند به کشورشان گام‌های عملی بردارد. آنلن فون بوسویت، وزیر پناهندگی و مهاجرت بلژیم، به روز شنبه این موضوع را اعلام کرد و گفت که تمامی کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع جدی روبرو هستند. ما نمی توانیم افغانهایی را که به صورت غیر قانونی در اروپا حضور دارند یا مرتکب جرم شدند حتی پس از محکومیت به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم نسبت به سیاست پناهندگی را تضعیف و برای امنیت ما خطر ایجاد می کند. اکنون زمان اقدام مشترک است. افزون بر بلژیم، این نامه را بلغاریا، قبرس، آلمان، استونیا، فنلند، هنگری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هلند، نروژ، اتریش، پولند، سلوواکیا، جمهوری چک و سویدن هم امضا کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که تحویل راکت‌های تاماهاک به اوکراین در حال حاضر زود است و ابراز امیدواری کرد که پیش از این اقدام صلح با روسیه برقرار شود. ترامپ روز جمعه در قصر سفید با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. در هفته‌های اخیر اوکراین از واشنگتن خواست تا راکت‌های تاماهاک را در اختیارش قرار داده، استدلال کرده که این اقدام می‌تواند روسیه را وادار به پایان دادن به تهاجم 3.5 ساله‌اش به اوکراین کند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرما پارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیوانات بودن که فقط سخن میباشه و فقط مهره های کمر هم میباشن، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان می باشه، که در قلم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع زیاد خیلی کوچک میشه اما اکتوپوس که تا 18 متر میرسه، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن، که مشخصات نرم تنانی بود که مورساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای جان تن نرمی باشه، که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه، که بدن از سه قسمت ساخته شده: سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یابسته می باشه و همچنان از طریق برانشی و جلد تنفس میکنن. بعد از راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرم تنان بود که پاهاش چسبیده به شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقع داره، که در وقت حرکت سر پای ازی از او پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ‌ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه، که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک میشه. بعد از دوکفایی را خواندیم که دوکفایی از جمله پولیسی پودا می باشه، که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجاسته و یا سر ندارن و می خاطر این را برنام به سران هم میگه. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از این که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسم می باشه که از سه طبقه ساخته شده، که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پشت نازک رنگینی شاخی می باشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربنیت ساخته میشه و قسمت داخلی از که از برگ‌های نازک وجود میآید و به نام کنکولین جسم عضوی داره، که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرم تنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم‌های حلقوی صحبت کردیم، که انالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام انیلوس به معنای حلقه‌های خرد میباشه، که بدن این حیوانات از حلقه‌های مسلسل ساخته شده، که مشخصات کرم‌های حلقوی بود که یا تناظر دو جانبه داره به استثناء جوک، بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که برنام شیطه یاد میشه و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرتوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که از جمله اولیگوشیتا میباشه، که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و شیطه به معنای تر میباشه، که بدن کرم زمین با استوانهی طویل و حلقه حلقه میباشه و سر و عضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه های زو با 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی صحبت کردیم، که بعض کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل میده و با آرای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و از او ماهی تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که درس امروز ما تحت عنوان فایلم خارپستان الی صنف حشرات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب فایلم خارپستان چی میباشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد میباشه که از ایک جلد حیوانات درشت است و خار داره. به اینم مویت میشه که بالای جلد از یا ساختمان های خارمانند وجود داره. شاکردان عزیز که ساختمان ها از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا آزاد میباشه و بعضی از یا ساکن و بعضی از یا هم شناکننده میباشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایل خارپستان را میخوانیم که مشخصات از یا چی میباشه. خب شاگردان عزیز، فایلم خارپستان که از تناظر یا شایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه می باشه که بعد از او به واسطه پاهای تیوبی حرکت میکنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیتشان است که بدنشان به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعض از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خونشان شایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پلازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عموره که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم بگذارن. بعض از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنه که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ای است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایش همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برآمده از سلوم اجرا می کنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن. سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به ستاره بحری یا هم ستار فیش یا سی ستار صحبت های می داشته باشیم که ستاره بحری چی می باشه. خب شاگردان عزیز، این حیوان در کنار پار در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن ازی و ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گردی حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین ازی دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج واقع داره که خوراکی ای ستاره های بحری که از حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز، ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید در ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از به ما مفید است و کدام از به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای می باشه که حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میای مشخصات عمومی آرتروپودا را میخونیم که مشخصات عمومی از چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز، و همچنان اسکلت از این حیوانات که البته اسکلت خارجی شان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر آب بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودها که از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از سر و سینه یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات کسته، البته حیوانات همی فایلم کسته، در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از این راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها هسته ام استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صنف 8 مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و همچنان صنف سطباها و الترباها. که صنف قشریه‌ش میاریم به مطالقه از مطالقه را میتیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ معمولی یا کرب و شرمپ و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه، ولی بعض از یاد در احوث ها، جوی ها، دریا ها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی رزیا به صورت آزاد و یکی دیگر رزیا به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها منحیص غذا استفاده می شه که از شرمپ زیادتر در کشورها از می بحیص غذا استفاده می شه. بعد از می راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت می داشته باشیم. خب این حیوانات که از شکل عزیز دو جور شاخ دارن و سینی از یک است از 2 تا 6 حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه هاش کم از یا جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یا با وسیله برانشی اجرا میشه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه، ولی در بعضی ها عمل پارتنوجنسیس صورت میگیره که در مورد پارتنوجنسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد که خرچنگ دراز رو می خوندیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه، نمی خرچنگ دراز که طول از یا با 15 سانتی متر می و نام انگلیسی از یا با نام کریفیش می باشه. و بعد از این میایم راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان همین خرچنگ یاد میشه، نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی میباشه؟ مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره میباشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره میباشه و انسکتا که از کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند میباشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که حشره در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و پشه میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه. که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه که اکثر حشرات بالای گلها میشینن که از این لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد تراحی های حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه که بعضی از این پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از این میزبان امراض و هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایلم خارپوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایلم خارپوستان یا هم ایکاینو درماتا هست. ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا که از آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که این فایلم خارپوستان تناظر از یا شعاعی می باشه که در حیوان بالغ تناظر 5 جانبه داره و در لاروا تناظر 2 جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت هیکی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان از یا بدن از یا به ستاره شباهت داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی از یا دهن واقع است که بنا مورال و در قسمت بالای از یا مخرج موقع داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میباشه که حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از این صحبت کردیم که دارای تناظر دو جانبه میباشه، بدن از یاسی قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها که است استحاله مکمل و در بعضی از یا استحاله نامکمل دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایل مرتب پرده صحبت کردیم که دارای 4 کلاس میباشه که صنف اقشیه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوت ها میباشه و صنف سطباها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ ابواهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه که حیوانات بیشتر بحری میباشن ولی بعض از اون میتونه که در هاوس ها، جوی ها، دریاها و کریتسا هم زندگی کنن که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جوره شاخ دارن، سینه از یا از 2 تا 6 حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانش انجام میتن و در اکثر قشریه جنس ها جدا میباشه که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاریه حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که نوع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراهین حیوانات استفاده میکنه و بعضی از ها پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از ها میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون است که اکثر مانه های معافیتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها در مغز استخوان به وجود میآید که اکثر انتیجن ها مولکول های پروتئینی یا هم پلی‌ساکرید هستند که در سطح ویروس، باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لیمفوسایت پروتئین به نام آخذه های انتیجن وجود داره که آخذه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابراین هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آخذه های انتیجن، انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجع به دفاع اختصاصی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروهای سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی یا میکروب های دیگر به دست میآید و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل انتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظه‌ای صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند که در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت هم عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتی بادی دفعتا بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه که اگر علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستند در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پندیدگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اعضای تناسلی انسان الی تولید تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الی 98 میباشن. میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی میباشه؟ انسان به خاطر که تکثر و وقای نسلشان بشه اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخمه هم اوم تولید میکنه که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخمه هورمون ها را نیز تولید میکنه چنانکه تخمدان ها هورمون های مثل استروژن و پروژسترون تولید میکنه که آزاد شدن تخم و خواص زنانه را کنترل میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون سره که خواص جنسی مذکر کنترل میکنه تولید یا هم افراز میکنه که انکشاف گمیت ها شاکردان عزیز یعنی اسپرم و تخم را به نام گامت جنسیس یاد میکنن که به دو حصه تقسیم میشه یکی انکشاف اجرات اسپرم یا اسپرم تویزا که عملیان به نام اسپرماتوجنسیس و دیگر از انکشاف تخمه که عملی از برنامه اووجنس یاد میشه که زمانی که گونات ها البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیت مشخص مثل تغییر صدا و برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی میباشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلت اسکر میباشه که خصیه ها و داخل خریطه ای که در بین زو قرار داره جایگزین میباشه که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتل ساخته شده که در صورت تقسیم حجروی سپرم ها دو ساخته میشه که در داخل تیوب های حجرات مایبنی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس یه منشا گرفته و سپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت فوقانی خصیه قرار داره انتقال میته و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدیدامیس نل توخورده برامده که تا یوریتریا میرسه که جدار نل منی حرکت موجود داره که سپرم را به حرکت آورده و سپرم در وقت تحریک خط سیر زیر طی میکنه که سپرم از نل منی خریطه منی غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتیا خارج میشه که در جایی که نل منی و نل ادرار با هم وصل میشه خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره غده پروستات موقع در که امی غده ماده قلوبی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن سپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی یا لیتزگیر به نل ادرار داخل میکرد که سپرم های که از می غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که امی مواد به سپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال سپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از تناسلی جنس مناسب او محافظت میکنه که یا لیتزگیر که خاصیت اسفنجی داره سپرم ها را به شدت داخل از تناسلی جنس مناسب میکنه ولی از جمله سپرم ها که ما دبرش صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و سپرم های متوقعی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده اعضای تناسلی مرد همانا تولید سپرم، ذخیره و پخته کردن سپرم و همچنان انتقال سپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تولید سپرم یا هم سپرم پروداکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید سپرم در خصیه ها صورت میگیره که خصیه ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره چون سپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگرید کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگرید درجه است باشه که بنابراین موقع خارجی یک کیسه مذکور یک موقع مناسب میباشه که خصیه ها زمان شروع به تولید سپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و هر خصیه دارای صدها قسمت که توسط بسیاری از تیوب های محکم مارپیچی که به نام تیوب های سیمینیفیروس یاد میشه پیچانده شده است میباشه که حجرات اسپرم از طریق میوسیس در استر تیوب های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات اسپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلوید یعنی دوین کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلوید یا هم ان نمبر میباشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی غده نخامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خصیه ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستن از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمونز یا هم FSH می باشه که این دو هورمون تولید سپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخمه را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع داره شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به پخته شدن و ذخیره سپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره سپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مورپیچی تولید شد، با وجودی که قادر به شنا نمیباشه، از طریق یک تیوب های دراز حرکت میکنه، بعدن اسپرم به یک تیوب دراز مورپیچی که به نام اپیدیدمیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه، که اپیدیدمیس ساحسته که اسپرم ها در او ذخیره و پختگی میرسن و آماده حرکت میشه، که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدمیس بعض اسپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نلمنی هم ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجا به طرف نل ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نل ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به ساختمان اسپرم رسیده یا هم بالغ صحبت میکنیم، که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده شاگردان عزیز، که اول سرم، دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه، که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در هم تخمه هنگام القاء آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را و منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه، و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه، که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه، بنابراین میتوکندریای پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به منی هم سیمین صحبت همین داشته باشیم، که منی یا سیمین چیست؟ خب زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه، همراه مایع مخلوط میشه که از سه غده اگزوکراین افراز میشه، که مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه، و سه غده مذکور عبارت هستند از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال، که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم واقع داره و مایع رگ تولید میکنه که دارای قند می باشه، و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه، که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه، که سبب خونسا ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه، که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسا نمایه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به ارسال اسپرم یا هند دلیوری اف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آله تسکیر اسپرمی را که در از تناسلی مرز ذخیره شده هی نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه، که هی تمایلات یا هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه، که آلی تسکیر دارای 3 سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک این حجرات اسفنجی از هم جدا میشه، که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آلی تسکیر میشه، که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه و همین انزال از آلات دورادر هر نل منی هم ویز دیفرنس انقباس میکنه و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده و عضلات بی خالی تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده روان میکنه، که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد، اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تا مرگ شنا میکنه، و هرگاه که اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره، که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه، چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است، که هرگاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسا تلقی میکرده. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم، که در قدم اول راجع به تخمدان های هم دی اوورس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکس می باشه یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم، که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از یا وجود داره شاگردان عزیز، که تخمدان های عبارت است از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه، که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن، که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه، که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه، که تعداد هیپلوید یا هم ان کروموزوم می داشته باشه، که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه، و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد، و وقتی که یک حجره تخمه پخته هم بالغ میشه به نام اوم یاد میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفیره‌های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه. شاگردان عزیز که عضلات لشم استر داخلی نل‌های رحمی به صورت موزن انقباض میکنه که اوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت اوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه اوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القا نشه میمیره و اوم چندین مرتبه نسبت به سپرم بزرگ میباشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده میتونه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک میباشه و هرگاه القا صورت میگیره انکشاف و نموی زایگوت در رحم صورت میگیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونث و مذکر سپرم در داخل محبل ذخیره میشه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونث تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد میشه یا هم سیرویکس یاد میشه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نیا نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420708111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقه‌مندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هایش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسم به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و با بسیار مشکل حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منتها اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل ایندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است، اگر شد شد، اگر نشد دیچ آل مگه نرم یک هست و اگر او وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پالوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم در پلوی زو ما برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم. همچنان استم میگم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکنم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که ما نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در اون تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک فوس یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که من به زبان خود شنیدم که، و در وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی، و راستی من یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که من بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تقریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگا پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا، و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن، من میگم در راستم. از تاکی بعد پس که مادرم باز پنچر شد، در 15 دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خوب ناورد که بیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان و پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این استم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار و خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاسه او داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام، آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتره خانما و دخترها مزدود هستند و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگر خون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار قوی همه خوب هستم رای ما و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی هستن و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگرده های ما در اینجا می باشه که من رایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی اوقدر که دخترهای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا رو ملامت نمیکنم ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که و قدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندم جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمی کردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند من در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم من نتاقی میکردم همراه خودم یا خود نتاق میساختم یا خبرم میخوندم در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام من طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیده کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولتر هم من در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پند با آسانم نیست خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسونکه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر. من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برای من گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم یه توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر. نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشتن. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از
می نوشتم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخوانین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخوانین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود. برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم. ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من تاین خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم. ولی من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار تم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایره همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونم مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را برای ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم. همه تشویق می کردن ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونم بسیار تشویق می کرد. مگر او در بادپالویش می گفت اقتر خود پشار نبید، تا صبح می شینی مریض می شی، قد پشار نبید. او بادپالوی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره. و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر اینکه باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اونم قسم فکر کنی، به همه چیز با اونم نظر ببینی، یک طفل میبینه، خود باید پس به طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در دیویسی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه می رفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج این جایا می رفتیم، همراه اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن، و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بوده به حساب ما، خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم، دفعه اول که ما این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی دوتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای ما میگفت اسما قصایت نوشته کو و حساب رادیویی نی، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه، و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون من ماجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصای ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلامو نصیحت بد میبینن. این میال ما 50 ساله است، ما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد میخوره و اطفال خطبن درشان بد میخورن. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالتا اگر گیدیه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسما جان،
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیز میشدن که قصه که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترور نکلچه ایترور، یعنی خاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قسم درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه، و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت وینا گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم، و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و حلقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن. پیامتان بر از والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونه ما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینه مقسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد، و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که